بسم الله الرحمن الرحیم. به همه عزیزان و دوستان سلام عرض می کنم و امیدوارم که این ایام مبارک زمینه باشه، فرصتی باشه برای تأمل، بازنگری و توجه به خودمان. بحثی که من در این جلسه و جلسه بعد در اینجا پیش می کشم درباره طعام هست، درباره خوردن هست. یکی از آموزه‌های قرآن کریم، یکی از دستورات آن، دعوت است به این که ما به آنچه که می‌خوریم توجه کنیم. در سوره عبسه می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذایی که می‌خورد بنگرد. و بحث این دو شب من در مورد طعام هست، غذا هست، در مورد خوردنه. درست ماه مبارک، ماه رمضان، ماه امساک هست و ماه پرهیز از خوردن، ولی اتفاقا ماهی است که به شدت درباره خوردن بحث‌های خیلی خوبی داره و میشه در این فرصت مناسب اونها رو پیش کشید. من با الهام از این آیه میخوام درباره مصرف بحث کنم، درباره طعام، درباره غذا بحث کنم. ما به طور طبیعی همه زندگیمون در حال مصرف کردن هستیم، در حال خوردن هستیم، در حال نوشیدن هستیم و دغدغه‌مون هست. شبانه روز می‌اندیشیم، تا زمانی که زنده هستیم به خوردن و نوشیدن می‌اندیشیم، به طعام می‌اندیشیم، چی بخوریم، چه بنوشیم. و به تعبیر سعدی عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در واقع از جهات متعددی خوردن برای ما به یک معضل تبدیل شد. در بخشی از جهان امروز مردم مشکل کمبود تغذیه دارن، در بخش دیگری از جهان مردم مشکل سوء تغذیه دارن، در بعضی جاها مردم به خاطر فقر مواد اساسی غذایی رنج میکشن و در جاهایی به دلیل مصرف بیش از حد مواد غذایی رنج میکشن. همینجا بگم که من بحثم رو درباره طعام، درباره غذا در سه محور حداقل سعی می‌کنم بحث کنم. صرفاً من غذا را آنچه که وارد شکممون می‌کنیم نمی‌دونم. بیاید غذا را عام‌تر تصور کنیم. غذا آن چیزی است که ما به خودمان می‌رسونیم، یعنی به بدنمون، به عواطف و روحمون و به خردمون. لذا آنچه که ما می‌شنویم روزانه غذای ماست. آنچه که می‌بینیم غذای ماست. آنچه که می‌خوریم غذای ماست. ما معمولا هنگامی که میشنویم از غذا سخن میره، بلافاصله ذهنمون معطوف به خوردن و نوشیدن همین مواد مادی بیرونی هست، حال اینکه غذا را یک مقدار وسیع‌تر ببینیم. اولین کسانی که به این نکته پرداختن در جهان اسلام عارفان بودن. عارفان از قدیم توجه داشتن به اینکه غذا صرفا آنچه که ما میخوریم و میجویم و از یلون پایین میفرستیم نیست. غذا انواعی داره. شاید اولین کسی که این بحث رو پیش کشید ابن خفیف شیرازی است، یکی از عارفان قرن چهارم که در اونجا بحث میکنه و از انواع غذاها نام میبره، یکی غذای تن، یکی غذای جان. برای مثال میگه حظ نفس سه چیز است. انسان از نفس انسان، نفس حیوانی ما از سه چیز لذت میبره: خوردن، خفتن و آمیزش. و روح ما از سه چیز دیگر لذت میبره، یعنی غذاش سه چیز دیگر است: بوی خوش، آواز و دیدن مناظر زیبا. پس از او ما ابو نصر خانقاهی رو داریم در قرن ششم، از عارفان قرن ششمه، که میگه ما چهار نوع غذا داریم. غذایی که ما میگیم چهار نوعه. یکی غذای تن، تمام خوردنی ها و نوشیدنی ها اینا غذای تن هستن. یکی غذای دل، یکی غذای عقل، یکی غذای جان. اینا با هم فرق میکنن. غذای تن همون طعام و شراب، شرابانی نوشیدنی، یعنی آنچه که می نوشیم، و خواب و لذات بدنی است. اینا طعام تن هستن. غذای دل طاعت و خدمت است، و یادکرد خداوند. غذای عقل علم و حکمت است، معرفت است، دانش است، آموختن است. غذای جان دیداری بی‌منت است. این غذا رو خیلی گسترده دیدن. اگر ما اینگونه نگاه کنیم به مسئله طعام و خوردن، متوجه میشیم که دچار چه فقر گسترده غذایی هستیم. به نحوی همه ما دچار سوء تغذیه هستیم، دچار کمبود غذایی هستیم، دچار سوء هاضمه هستیم. در عرصه اطلاعات، در عرصه اونچه که میخوانیم، مینویسیم، میشنویم، میبینیم، میبوییم و اونچه که میخوریم، با توجه به این نکته من اجازه بدید از اون غذاهایی که کمتر بهش توجه میشه آغاز کنم. بحث خوردن و نوشیدن رو میذارم در فرصت که برای اون باقی میمونه، اما قبل از اون میپردازم به غذای عقل. من و شما در مقام انسان تنها راهنمای بر جا مانده‌ای که داریم عقلمون است، که در سنت دینی از آن به مثابه پیامبر باطنی یاد شده. پیامبران ظاهری، پیامبران الهی آمدند و رفتند، اما پیامبر باطنی با ما هست و اون عقله. و عقل مانند هر جزوی از وجود ما نیازمند پرورشه. اصولاً یکی از ویژگی‌های یک موجود زنده، ما زنده هستیم. موجود زنده چند ویژگی داره. ترمیم می‌کنه خودش رو اگر آسیب ببینه. مثلا تعریف ارگانیسم موجود زنده اینه. یک ارگانیسم به طور طبیعی خودش رو ترمیم می‌کنه هنگامی که آسیب می‌بینه. یک موجود زنده خودش رو تکثیر می‌کنه، تولید مثل می‌کنه، همانند خودش رو می‌سازه. یک موجود زنده غذا مصرف میکنه، تغذیه میکنه. تغذیه بخش ناگسستنی وجود یک موجود زنده است و این تغذیه که میکنه متناسب با جایگاه این موجود زنده متفاوت. بخش از زیست ما و حیات ما حیات عقلانی است، یعنی عقل، خرد، قدرت تصمیم گیری، قدرت استدلال. ما همواره در حال تصمیم گیری هستیم. برای تصمیم گیری نیازمند به اطلاعات هستیم، نیازمند دانستن هستیم، نیازمند اخبار هستیم. این اخبار همواره درست نیستن، همواره دقیق نیستن، همواره قابل اعتماد نیستن. لذا ما نیازمند سنجه و معیاری هستیم، نیازمند ملاکی هستیم که خبر درست رو از نادرست، خبر به درد بخور رو از به درد نخور تفکیک کنه، سوا کنه. ما بدون اطلاعات مناسب، بدون اطلاعات درست، بدون آگاهی درست نمیتونیم اقدام مناسبی انجام بدیم و بخشی از انسانیت ما معطل میمونه، ناقص میمونه. لذا نیازمند فهم و دانش هستیم، نیازمند آن هستیم که خردمون رو پرورش بدیم و درست اون رو به کار بگیریم. این همون چیزیست که در سنت دینی از آن به عنوان حکمت یاد شده. حکمت یعنی فهم درست عالم و سازوکار آن و عمل کرده درست در این عالم. این حکمت. به تعبیر قرآن کریم، یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند به هر که بخواهد حکمت میدهد و کسی که از حکمت برخوردار باشد از خیر فراوانی برخوردار است. حکمت، خردمندی، فرزانگی مهمترین بخش وجودی ماست و چیزی است که ما را از دیگر گونه‌های جانوری روی زمین متمایز می‌کنه. به ما قدرت میده، قدرت تصرف در عالم میده، اقتدار می‌بخشه، ما را مسلط می‌کنه بر طبیعت. و اگر حکمت نباشه، این چیرگی و تسلط بر طبیعت باعث میشه ما طبیعت رو تخریب کنیم، کاری که ما داریم انجام میدیم و انجام داریم طی سال‌ها و دهه‌های گذشته. با داشتن اطلاعات درست، با خواندن درست، ما میتونیم آرام آرام به خردمندی برسیم، به فرزانگی برسیم، به عقل برسیم و رفتار درستی رو که مناسب انسان بودن ماست انجام بدهیم. اما ما چقدر برای عقلمون سر وقت میگذاریم که پرورشش بدیم؟ چقدر غذا به عقلمون میرسه؟ ما معمولا در این زمینه فقیر هستیم، یعنی دچار کمبود تغذیه شدید هستیم در عرصه عقلی. از آن طرف چون به طور طبیعی من و شمای انسان در پی دانستن و آگاهی هستیم، خواه ناخواه به سمت اطلاعاتی می رویم که این اطلاعات بود و نبودشون چندان خاصیتی نداره، مثل فست فود میمونه، خاصیت نداره، جانک فوده، غذاهای آشغالی هست. نه تنها خاصیت نداره، آسیب هم میزنه. در واقع ما در جهانی زندگی میکنیم که زیر بار اطلاعات فراوان داریم کمر خم میکنیم، قدرت تحلیلمون رو از دست میدهیم. به تعبیر متخصصان اطلاعات، ما در عرصه اطلاعاتی دچار اوورلود اطلاعاتی هستیم، یعنی سرریز اطلاعاتی. اینقدر در معرض اطلاعات گسترده هستیم که دیگه توان تحلیل رو از دست دادیم، سوء هاضمه گرفتیم. کسی که غذا زیاد میخوره بعد از مدتی معده‌اش کار نمیکنه. اطلاعات هم همینه. وقتی اطلاعات متناقض، متشتت، متفرق، پریشان، پراکنده و نامنسجم و نامرتبط به ما برسه، در دراز مدت قدرت تحلیلمون رو از کف میدهیم. و ما الان در این جهان زندگی میکنیم، هر لحظه داره برای ما از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات متفرق و متفاوت میرسه. اینجاست که لازمه پرورش حکمت دو چیزه. یکی این که از غذاهای نامناسب دوری کنیم، پرهیز کنیم، روزه بگیریم، امساک کنیم، امساک اطلاعاتی کنیم، امساک خبری کنیم، خودمون رو از بسیار از این گفتگوهایی که بود و نبودشون تأثیری بر رشد ما نداره باز داریم، نگه داریم، و از سوی دیگر اون غذای واقعی عقل رو به خودمون برسونیم. بخشی از این امساک از طریق روزه سکوت حاصل میشه. سکوت کردن، ما هنوز نیاموخته این سکوت کنیم، مرتب حرف میزنیم، تحمل سکوت رو نداریم، تحمل تنها بودن رو نداریم، نمیتونیم با خودمون تنها باشیم، از خودمون میگریزیم، همواره در شبکه‌های اجتماعی غرق میشیم، در گفتگوی با دوستان غرق میشیم، هر جا می‌نشینیم با دیگری صحبت میکنیم. این گفتگوها سرتاش چیست؟ نهایتاً ما را از خودمون و از خردمون غافل میکنه. لذا لازمه توجه به طعام خیشتن آن است که مراقب اطلاعاتی که همواره از لحظه بیدار شدن تا لحظه خوابیدن در معرضش هستیم، مراقب اونها باشیم. تبلیغات، اطلاعات، تحلیل‌های متناقض، متضاد، نیم پاره، گسسته، شکسته، همه جور ما را فرا گرفتن و اینها بعد از مدتی ما را آدمای فرزانه‌ای نمی‌کنن، ما را پریشان احوال می‌کنن. خیلی از این اخبار به جای اینکه مایه تمرکز ما بشه، تمرکز زدا هست، حال اینکه لازمه خردمندی تمرکز، سکوت، آرامشه و انسان خردمند انسان متمرکزه. سنت اعتکاف بخشش همینه، نه لزوما همش، ولی بخشی از اعتکاف گسستن از روال جاری زندگی است و اعتکاف از این جهت خیلی مفیده. ولی هنگامی که ما در معرض اطلاعات گوناگون قرار داریم، دیگه این ذهن آرامش نداره، قرار نداره. و خیالات متعدد چنان ما را اسیر خود میکنه که دیگه نمیتونیم بیاندیشیم. به تعبیر مولانا، جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. کسی که از صبح تا شب در معرض این اطلاعات قرار گرفته، دیگه اون آمادگی، اون حس و اون حوصله نداره که بتونه مطالعه کنه، بخونه، چیز درست درمانی رو ببینه. لذا بخشی از طعام عقل ما آن است که ما از اطلاعات نادرست، گذرا، بی ارزش دوری کنیم. اینکه فلان هنرپیشه ازدواج کرده، دوباره طلاق گرفته، دوباره ازدواج کرده، درآمد اون یکی بازیکن فوتبال اینقدره، یا از این تیم به اون تیم رفته، اینا چیزی نیست که به رشد عقلی ما کمک کنه. فقط ذهن ما را انباری میکنه برای اطلاعات دیگران. ما زمانی میتونیم به رشد عقلی خودمون برسیم که بدانیم ذهن ما سطل آشغال نیست که هر کسی هر چیزی خواست در اون بریزه. ما باید مراقب ذهنمون باشیم. و بخشی از توجه به طعام آن است که ما مراقب آن باشیم که چه چیزی به خورد ما داده میشه، به خورد ذهنمون داده میشه، به خورد عقلمون داده میشه. این بخش سلبیش بود. و بخش ایجابیش اینه که ما باید جانمون رو پرورش، خردمون رو پرورش بدیم، قوت ببخشیم، تغذیهش کنیم، بهش ویتامین برسونیم. تغذیه خرد، تغذیه عقل از طریق خواندن آثار بزرگ فلسفی، دینی، عرفانی، کتابهای مقدس، قرآن کریم و دعاهای مستند تأمین میشه. به میزانی که ما با این متون آشنا میشیم، دمخور میشیم و خوگیر میشیم، خوگر میشیم، به همون نسبت ما عقلمون پرورش پیدا میکنه و رشد میکنه. لذا برای پرورش عقلمون ما باید مراقب آنچه که میشنویم و آنچه که میخوانیم باشیم و آنچه که میبینیم باشیم. هم به خواندنی هامون توجه کنیم، هم به گوش کردنی هامون توجه کنیم و هم به دیدنی هامون توجه کنیم. ما غالبا در جامعه زندگی میکنیم که روز شب پای تلویزیون نشستیم 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت وقتمون صرف دیدن تلویزیون میشه، ولی آخرش چیه؟ 10 سال میگذره، 15 سال میگذره، سریال پشت سر سریال میبینیم، چه حاصل آن چیست؟ یکی از متخصصان برای که تفاوت بین تلویزیون و کتاب رو بگه یک مثال میزنه، میگه اگه از شما بپرسن یک ماه پیش در تلویزیون چه برنامه دیدید یادتون نیست. غالبا کسی یادش نیست یک ماه پیش چه فیلمی رو دیده یا چه سریالی رو دیده. ولی اگر شما کتابی رو یک ماه پیش خوانده باشید الان یادتونه، 6 ماه قبلا باشه یادتونه. تفاوت کتاب و برنامه‌های که منفعل میکنه ما را و قدرت تفکر ما را میگیره و تضعیف میکنه همینه. نسبت به آنچه که میشنویم دقیق باشیم. اینا بحث فقهی نیست، اینا بحث اخلاقیه، بحث معرفتی است. گوش من آشغالدونی نیست که هر کسی هر چیزی خواست در اون بریزه. باید مراقب آنچه که میشنفم باشم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنها مسئولا. ما باید پاسخگوی گوشمان و آنچه که میشنویم، چشممون و آنچه که میبینیم و سخنمون و آنچه که میگوییم باشیم. مراقبت یعنی همین، توجه یعنی همین. به میزانی که ما مراقب آنچه که میخوریم، میپوشیم و میشنویم و میگوییم و میبینیم باشیم، به همون میزان میتونیم مدعی باشیم که به طعام خودمون توجه داریم. ولی ما معمولا گوشمون رو با موسیقی های مبتذل پیش با افتاده، آوازهای ناخوش، چشممون رو با دیدنی های مبتذل پر میکنیم. اینا سوء تغذیه برای ما به بار میاره، سوء هاضمه برای ما به بار میاره. هر لحظه چیزی میگیم ولی هیچ قرار و آرامش نداریم. گفت پیغمبر که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست. بار باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. هر زمان دل را دگر رایی بود، آن نه از وی بلکه از جایی بود. من و شما از صبح تا شب ثبات فکری نداریم، ثبات اندیشگی نداریم، مرتب در حال حرکت هستیم از این طرف به اون طرف. این بیقراری، این بیثباتی، این تغییر مواضع مکرر دادن به خاطر اینکه اون راهنمای خردمون، اون حکمت ما به اون حدی نرسیده که بتونه ما رو هدایت کنه. لذا ضعیف مانده ایم، ضعیف شده ایم. به همین سببه که ما باید به ابعاد مختلف طعامی که میخوریم توجه کنیم. روزنامه‌ای که میخونیم، اخباری که گوش میکنیم، کتابی که میخونیم، رمانی که میخونیم، فیلمی که میبینیم، سریالی که نگاه میکنیم، موسیقی، همه اینها در دراز مدت وجود ما رو شکل میده، هستی ما رو شکل میده. و اگر این غذاها مناسب نباشن ما رو بدفرم میکنن، دچار سوء هاضمه میکنن. همونجور که خیلی از آدمها الان بپرسید از متخصصان، ما دچار سوء تغذیه هستیم. بحثی که من احتمالاً در جلسه دیگه به اون بیشتر بپردازم. غالب افراد دچار چاقی هستن، دچار پوکی استخوان هستن، دچار دیابت هستن، دچار فشار خون هستن. اینا به خاطر سوء تغذیه است. همونطور که بدن ما بر اثر مصرف غذاهای نامناسب دچار سوء تغذیه شده، اگر شما به متخصصان روحی، معرفتی، روانی و عقلی مراجعه کنید، بهتون میگه که غالب من و شما دچار سوء تغذیه های معنوی، روحی و قلبی شده ایم. نقص داریم، نقص توجه داریم، نقص تمرکز داریم، بیقرار هستیم، بیتاب هستیم، سرشار از نگرانی هستیم، سرشار از چشم همچشمی هستیم، به خودمون توجه نمی کنیم، به غذای روحمون توجه نمی کنیم، از صبح تا شب نگران هستیم که چی می خوریم، کدوم رستوران بریم یا نریم، کدوم پیتزا رو مصرف بکنیم یا نکنیم، ولی لحظه فکر نمی کنیم اون سریالی که من دیدم چقدر ارزش دیدن داشت، این فیلمی که الان می بینم ادامه بدم یا ادامه ندم، این کتاب ارزش خواندن داره یا نداره، چقدر ما به کتابخانه سر می زنیم، چقدر کتاب می خریم، چقدر کتاب در سبد خوراک غذایی ما هست، در سبد خانوادگی ما هست، نیست. میگیم پول نداریم، امکانات نداریم، ولی همون کسانی که میگن ما پول نداریم کتاب بخریم و کتاب گرانه، همین پول رو خرج چیزای دیگه میکنن. این نشون میده که مشکل ما مشکل نداشتن پول یا توان اقتصادی نیست، مشکل این که ما اولویت هامون چیز دیگری است. حاضریم به خاطر مسائل مادی هزینه کنیم، ولی به مسائل معرفتی و عقلی که میرسه ما توجه نداریم. این غذای جانه، غذای عقله. و ما یک وجود معنوی هم داریم، گاهی وقتا به نام دل، فؤاد، قلب ازش یاد میشه. ما در واقع فقط یک موجود بیولوژیک زیستی نیستیم، ما چند سطح داره وجودمون، یه سطح ظاهری و مادی و داره که همین سطح بیولوژیک ما هست، این فیزیولوژی ما، بدن ما هست، یه سطح عقلانی داره که تفکر میکنه، میاندیشه، سبک سنگین میکنه، یه سطح معنوی هم داره، سطح عاطفی هم داره، چیزی که در عرفان بهش خیلی توجه میشه. همونطور که ما مراقب بدنمون فکر میکنیم هستیم که حتی اونم نیستیم، باید مراقب قلبمون هم باشیم، مراقب عواطفمون هم باشیم، مراقب فراز و فرود زندگیمون هم باشیم. همه ما عواطفی داریم، هیجاناتی داریم، روزی شاد هستیم، روزی غمگین هستیم، روزی قبض داریم، روزی دچار بست و قبض و بست داریم، روزی دلمون گرفته، روزی شاد هستیم. همه اینا به حالت روحی و معنوی ما برمیگرده و غالب اینها به خاطر اینکه ما سوء تغذیه داریم، سوء تغذیه معنوی داریم، غالبا دچار عواطف نامناسب هستیم. من مثالی برای شما بزنم، شما تصور کنید یک کارمند با سابقه بانک هستید یا یک استاد دانشگاه هستید با درآمد متوسط، پس از چند سال موفق شدید که یک ماشین مناسبی خریداری کنید، خیلی خوشحال هستید، صبح از خانه آمدید بیرون، ماشین رو روشن میکنید، اینقدر ماشین نو هست حتی صدای موتورش به گوشتون نمیرسه، با لذت از پارکینگ خارج میشید، خیلی خوشحال هستید، این کاملا حس خوشی رو دارید تجربه میکنید، ناگهان چشمتون میفته به همسایتون که اونم داره از پارکینگ خونش میاد بیرون و یک ماشین گران قیمت سوار هست. لحظه جا میخورید، همسایه شما درس نخونده به اندازه شما، تلاش نکرده به اندازه شما، اما ناگهان میبینید که ماشین از ماشین شما خیلی بهتره، حس بدی بهتون دست میده، دچار قبض میشید، دچار گرفتگی میشید، به هم میریزید، حس خوشتون از بین رفته. چرا اینطور شده؟ اینکه همسایه شما ماشین خوبی داشته باشه یا نداشته باشه چرا باید بر خوشی شما اثر بگذاره، بر خوشی ما اثر بگذاره؟ چرا با چشم همچشمی ما را اینقدر آسیب پذیر کنه، اینقدر شکننده کنه؟ به خاطر سوء تغذیه معنوی. ما در مقام شعار میگیم موسی به دین خود، عیسی به دین خود، یا هر کسی رو در قبر خودش میخوابونن، ولی در عمل اینگونه نیستیم، همواره در حال رقابت هستیم، در حال چشم همچشمی هستیم، در پی تکاثر هستیم، الهاکم و تکاثر، یعنی همین. آرامش نداریم، روحمون بیتابه، این بیتابی در جهت درستی نیست، در جهت نادرستی است، در جهت معیوبی است، بیماری دله. نیست بیماری چو بیماری دل، وقتی دل بیمار باشه این گونه است. سوء تغذیه معنوی ما داریم، لذا نه به دوستی هامون میتونیم اعتماد کنیم، نه به دشمنی هامون، هیچ، یک نوع بیقراری، یک نوع بیثباتی، یک نوع آشفتگی رو تجربه میکنیم و این آشفتگی با سلامت ناسازگاره. انسان مؤمن، انسان سالم کسی است که نوعی ثبات، نوعی طمأنینه داره، مثل کوه استوار، در فراز و فرود زندگی سر جای خودش میمانه، تکان نمیخوره، در تلاطم زندگی به هم نمیریزه، از هم نمیپاشه، دچار گسیختگی روحی نمیشه. اما ما غالبا میشیم. چرا؟ چون هم نخست این که احساس میکنیم که عقلمون رو نتونستیم خوب پرورش بدیم و حکمتمون حکمت ضعیفی است و هم معنویت کافی رو نتونستیم تجربه کنیم و به لحاظ معنایی ما دچار فقر طعام هستیم، دچار سوء تغذیه هستیم. میدونیم یک نیازی هست ولی این نیاز رو نتونستیم خوب شناسایی کنیم و نتونستیم خوب برآورده کنیم. بنابراین یادمون باشه که ما در مقام موجود زنده نیاز به طعام داریم و این طعام باید به همه اجزا و جلوه ها و مراتب وجودمون برسه، از مرتبه عقل تا مرتبه دل تا مرتبه تن. مرتبه عقل نیازمند حکمته. حکمت زمانی حاصل میشه که ما از اطلاعات، اخبار، خواندنی ها و گوش کردنی ها و دیدنی های نامناسب بپریزیم و به جای آن از خواندنی ها، نوشتنی ها و دیدنی های خوب بهره مند بشیم. طعام دل، پرورش دل، دل نیازمند طعام هست. طعام دل آن است که ما دلمون را و ساحت درون خودمون را از رذایل اخلاقی بپیراییم، پاک کنیم، در اون فضیلت‌های معنوی غرس کنیم، بکاریم، پرورش بدهیم و میرسیم به ساحت تن که اون هم نیازمند طعامه، چیزی که من و شما شبان روز باهاش درگیر و مبتلا هستیم که امیدوارم این بحث رو من بتونم در جلسه دیگر برای شما پیش بکشم. از صبوری شما سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله.